خارج اصول فقه، جلسه 34، دوشنبه 22 نوامبر 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اولنا في كل يوم اثنين نعمتين منك سنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك. يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه. مطلبی را برخی از اعزه درخواست کردن از ما، پاسخی رو عرض کنم، بحث رو شروع کنم. معمولا چند سالی است ایام فاطمیه که میشه، بغضهای صاحبان بغض باز میشه، میترکه و هر سال مطلبی رو یکی بیان میکنه. شنیدیم در خطبه نماز جمعه یکی از سنیان امامان جمعه اهل تسنن مطلبی رو بیان کرده که اگر کسی به خلافت خلیفه دوم معتقد نباشد کذا و کذا، من به زبان نمیارم. مثلا خواسته شده که جواب داده بشه، من چی جواب بدم؟ مطلب علمیه که کسی بخواد جواب علمی بده. مطلب علمی نیست، غیر علمی است و رفتار غیر علمی هم میطلبد. منتها نکته ای رو حالا صدا برسد نرسد، بشنوند نشنوند، با خودمون صحبت داریم میکنیم. این حضرات میدانید در قبل از جمهوری اسلامی مخصوصا مولوی هاشون و طلبه هاشون مثلا امام به سرهاشون شهروند خیلی ساده هم به حساب نمی آمدن. حالا جای خودش دلیلش بماند، نسبت به اینها به شرط لا بود حکومت، به شرط لا بود. اگر کسی اطلاع ندارد سوال کند از مردمشون، از کسانی که مستقیم می دیدند. خیلی بنابر تحقیر تسقیر، عرض کردم به شرط لا بود حکومت. خب جمهوری اسلامی میشه، رفتارها عوض میشه، آقایان حریم خودشون رو نگه دارن و شکرگزار این رفتار باشند و بدانند که حاکمیت حالا در کل مردم و عالمان شیعه اجازه نمیدن که افرادی به هر قصدی خواسته باشن در این ایام عقده‌گشایی کنند. باید تأسف خورد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم برخی از آقایان قائلن حکم دو مرحله بیشتر نداره. در واقع اینها از صدر یه مرحله رو میزنن، از ذیل یه مرحله، این وسط دو مرحله میماند. بیانی رو دیروز خواندیم که به گمان ما بیان موفقی نیست. شاید اسد تعابیر در این باره عبارت مرحوم آقای بجنوردی باشه. ایشون در منتهى اصولش میفرماید که مرتبه اقتضا و مرتبه تنجس باید قیچی بشه، چون مرتبه اقتضا ایشون مرحله اقتضا رو مثل دیگران همون مرتبه مصلحت و مفسده میگیره. میگه این مرحله که از حکم شرعی نیست، حکم اقتضاییه، حکم شأنیه، بلکه باید بگیم اقتضاء الحکمه، شأنیت الحکمه، لل حکم الاقتضایی و شأنی. ببینید سه تا تعبیر داریم: حکم رسمی فعلی، حکم اقتضایی، اقتضاء الحکم. ایشون میگه این مرحله از مراحل حکم فعلی که نیست، حتی نمیشه به این مرحله گفت حکم اقتضایی که بگیم چهار مرحله داره، این مرحله شه. بله میشه گفت اقتضاء الحکم، چون مصلحت دیگه، مصلحت مثلا لازم التحصیل یا مفسده لازم الاجتناب، اقتضاء الحکمه. این همونی بود که دیروز گفته شد مقدمات حکمه، مبنای حکمه. سنی ها گاهی میگن منات، منات حکمه، مبنای حکمه. از اون طرف تنجس، تنجس خوب دقت کنید، وقتی که عبدی مکلفی عالم میشه بنا نیست که حکم مولا یه درجه بیاد جلو که بگیم مرحله چهارم. بله وقتی عالم میشه عقل میگه یا الله پاشو انجام بده، و تنجس و حکمون عقلیون، همون پاشو انجام بده، لا حکمون شرعیون. و ما بحثمون در اطراف حکم شرعیه نه حکم عقلی، اونجا شارع دیگه حضور نداره. اینا تعبیرای من هست برای توضیح فرمایش ایشون. پس بنابراین مرحله انشا و فعلی، البته اگر ایشون میگه اگر این تقسیم درست باشه، یه شکی داره که اصلا بگیم حکم انشایی حکم فعلی، میگه لو صح هذا تقسیم این دو مرحله رو حساب کنید. حالا این لو صحه چی تو ذهن شریف ایشون بوده، شاید برخی نکاتی باشه که ما بعد عرض خواهیم کرد. خب اگر دقت کنید ایشون دو تا کار کرد با این حرفش. اول حرف خودش رو زد، ثانیاً تعریضی زد به آقای آخوند که شما از اون بر مرحله یک، از این بر مرحله چهار حکم گرفتید. این حکم نیست، حالا اون چهارمش هم حکم عقلیه. دیدم محقق اصفهانی مثلا میخواد از استاد خودش دفاع کنه که این مرحله چهارم از مراحل حکم شرعیه. در واقع نه از استادش دفاع کنه، از خودش میخواد دفاع کنه. چون آقای اصفهانی سه مرحله‌ای، حالا میرسیم و مرحله تنجس رو از مراحل حکم شرعی میدونه. خب اگر دفاع نکنه این اشکال آقای بجنوردی به ایشون هم وارده. البته نمیگم ایشون ناظر به اشکال آقای بجنوردی است و کتاب ایشون رو دیده و حرف ایشون، یا اصلا اون زمان این حرف بوده، ولی جواب به کار میاد. ببینید آقای اصفهانی، در واقع من میخوام حرف آقای بجنوردی رو نقد کنم، نمیخوام اظهار نظر بشه. انشاءالله صبر میکنید، عمدتا فردا، از همین امروز هم انشاءالله تلاش بکنیم ورود کنیم، عمدتا فردا من کلام ایشون رو نقد میکنم، ولی ببخشید نظر تحقیق رو عرض میکنم. اما حالا در حدی که درس خارجه، یه حرفی زده شده، باید قیمت گذاری بشه. آقای اصفهانی میفرماید که این که استاد ما، حالا دیگه تعابیرش از منه، این که استاد ما اینا دیگه ایشون نمیگه، من دارم میگم، این که مرحله تنجز رو از مراحل حکم شرعی بگیریم، با این که مرحله تنجز دیگه کاری به مولا نداره، یعنی مولا تم الامر من قبل المولا با رسیدن حکم به مرحله فعلیت. حالا سادش کنیم اینطور میشه: حکم رو شارع انشاء فرمود، به پیغمبر ابلاغ کرد، پیغمبرم به مردم ابلاغ کردند. حالا از مجاری قانونی، حالا یه عده با خبر میشن یه عده نمیشن، حکم دیگه تمام میشه. من که علم پیدا میکنم، بنا نیست که ترقی بکنه بیاد بالا. اون سهمش از طرف مولا تمام شده، ولی تا من عالم نشم میشه بهش گفت انه منجزون و این تکلیف مکلف و در کلفت انداخت. خدا وکیلی نمیشه گفت. کی میشه گفت منجزون در کلفت انداخت؟ شد بعث حقیقی و زجر حقیقی، وقتی مکلف عالم بشه. خب اگر این مقدار عالم شدن در تکلیف اثر داره، که داره، خب میتونیم بگیم که از مراحل حکمه. چون آنچه که ما رو در کلفت میاندازه علم منه، به بار دیگه آنچه بعث حقیقیه، زجر حقیقیه، اینه. وگرنه قبل از این به این مرحله نرسیده. بله بازم میگیم از ناحیه مولا کار تمام شده ها، حکم به رسول خدا داده شده، بگید رسول خدا فرمودند، ابلاغ کردند، ولی بگید ترقی میکنه، نه ترقی از قبل مولا، اما حکم میاد بالا. ایشون میگه یه مثال بزنم، اگر یه حکمی آمده باشه حتی عبدم فهمیده باشه، ولی مثلا شرطش هنوز حاصل نشده، مثل اینکه باید تابستان بشه، من محصول برداشت کنم تا امر زکات رو انجام بدم، بعد که تابستون رسید گندم من از 800 خورده کیلو رفت بالا، شد متعلق زکات، این الان منو میندازه تو کلفت، الان بس حقیقی میشه و من باید انجام بدم. میخوادم بگید اصلا ترقی کرده اومده بالا، ولی حواستون باشه نه از قبل مولا، شرایط حاصل شده کار تمام میشه. خب با این بیان اگر یک آقایی بگه تنجز از مراحل حکمه، نباید مناقشه کنیم، موضع بگیریم. ولذا آقای اصفهانی، میخوام برم تو قول بعدی، ها قول تربیع، تسنیه، تسلیس، ایشون سه مرحله ایه. از عبارتی داره، اینها فضلا گاهی رسیدن بهش مثلا با یه نگاه سطحی حاصل نمیشه، یه عبارتی داره، با دقت در اون عبارت مشخص میشه که اصفهانی این که سه مرحله داره که تصریح میکنه، اما حالا با جزئیاتش باید دقت کرد، ولی اون که دقت نمیخواد. ایشون قائل به سه مرحله است. میدونید سه مرحله چیه؟ اقتضا رو قبول نداره. ایشون اقتضا رو به همون معنای مصلحت و مفسده میگیره، میگه این از مراحل حکم نیست. یادتونم باشه کلام آقای آخوند رو توجیه کرد که ایشون اقتضا به گمان خودش که حالا آقای آخوند میخواد بگه مرحله وجود مصلحت، وجود مفسده، و بعد اشکال گره بر توجیه خودش. ولذا که میگم اقتضا رو جز مراحل حکم نمیدونه، به این خاطر، با این پشتوانه، همون کاری که قبلا نقل کردیم. پس اینو میذاره کنار، میگه این از مقدمات حکمه. به قول آقای بجنودی اقتضاء الحکمه، نه از مراحل خود حکم. خب از ذات حکم بیرونه، مراحل مال وقتی است که میخوایم وارد خود حکم بشیم، پس بیرونه. اما قائل به فعلیت، انشاء و تنجس، البته من کامل نگفتم، چون اصفهانی انشا رو و فعلیت رو یکی میگیره. اینا تفاوت ها رو ببینید، همینطور همه رو یک کاسه نکنیم. لذا من باید دوباره سه مرحله رو بگم. از جناب اصفهانی استفاده میشه. مرحله اول همون مرحله اراده و کراهت. وقتی حالا ما مولای عرفی رو میگیم ینقدح، ظاهر میشه فی نفس مولا ارادت شیء من المکلف او ترکهو من المکلف. ارادت رو یا بگید ارادت و فعل شیء، یا ارادت و ترکهی، همون بهتر بگیم اراده و کراهت. درست، مرحله اراده و کراهت. البته این مرحله رو نمیشه اسمش انشا گذاشت، نمیشه اسمش رو فعلیت گذاشت، نه تنجس. مرحله بعد انشاست که ایشون اینو همون فعلیت من قبل المولا میگیره. این سر کله این کلمه پیدا میشه، مرتبه انشا و فعلیت من قبل المولا. یه مرحله دیگه میمونه که الان دفاع کرد، مرحله فعلیت من قبل المکلف، مرحله تنجس. میشه سه مرحله. اینو از کجا در میاریم؟ عبارت اصفهانی رو من برای شما میخوانم. آقایان ما وقت اضافی نداریم، این خواندن عبارت ها و درآوردن مطلب از عبارت بزرگان گاهی وقتها برای اینه که اولا مطلبمونو ثابت کنیم. درس خارج ادعا بدون دلیل نباشه، خیلی زشته. دو، با تراث عادت کنیم و مرتبط بشیم. اگر تازه به درس ما آمدید براتون این مطلب تازگی داره، اگر نه عذرخواهی میکنم از فضلای سابقه دار درس. آقایان باید کاری بکنید که با تراث علما مرتبط بشید، یعنی قدرت ارتباط پیدا کردن پیدا کنید. نمیشه یک کسی بخواد مجتهد بشه در فقه، در اصول، یا حتی بخواد صاحب نظر بشه در تفسیر، در کلام، هرچ، ولی نتونه با تراث یعنی میراث گذشتگان، با متون مرتبط بشه، نتونه با تراث شرعی آیات و روایات مرتبط بشه. بازی که نیست، ملعبه که نیست، باید تلاش کرد. خب تلاش در همینه، تمرین پشت تمرین، زحمت کشیدن، عبارت رو برگرداندن، دو دفعه رفتن، خب انسان ورزیده میشه. حالا ببینید عبارت ایشون رو، تو برگه نیست دیگه انشاءالله، بله فردا من برگه رو تحویلتون میدم. ایشون میگه ان المراد بالفعلی ما هو الفعلی من قبل المولا للفعلی به قول مطلق. یه دفعه میگیم مرحله فعلیت، کاری که علما کردن، اما ایشون میگه من فعلی من قبل المولا به کار میارم و فعلی مطلق، یعنی حتی از ناحیه مکلف، منظور از مطلق یعنی حتی از ناحیه مکلف. فمثله ینفک عن المرتبه الرابعه، فعلی من قبل المولاست که غیر از مرتبه چهارمه، و الا فعلی مطلق که مرحله چهارم هم باید باشه تا فعلی مطلق باشه. لکن فعلی من قبل المولا عین مرتبت الانشا، چون انشا که میگیم انشا بدون دایی که نمیگیم، انشا به دایی جعل دایی میگیم. خب این انشا به دایی جعل دایی کیه؟ جعل دایی هم که میگه جعل بالفعل. خب این وقتیست که به پیغمبر برسه، پیغمبر اعلام بفرماین حیث ان الانسان، حالا غلط میخونیم ولی بذارید بخونیم، حیث ان الانشاء بلا دائن محال و بدائن آخر غیر جعل دایی لیس من مراتب الحکم الحقیقی، و بدائی جعل دایی عین الفعلی من قبل المولا. چون بلد دیگه میگه تکلیف باید بدائی جعل دایی باشه، یعنی انگیزه مولا جعل انگیزه در عقل باشه. و این ارید من الفعلی ما هو فعلیون به قول مطلق فهو متقومون بالوصول و هو مسابقون لتنجز فالمراتب و علا ایحالن سلاس. این مطلب ایشون. اون چه که در صفحه 38 شما میبینید از ما، باید این از اول صفحه 39 در بیارید. حالا شب در یه فرصت مناسبی وقت بگذارید، وقتی مثلا برگه اومد، یا از نم افزار بردارید کلام ایشون رو در نهایت و درایه جلد 3 صفحه 27، تا اینکه اینا رو با هم مقایسه کنی در میاد. خب ما اگر دقت کنید مراحل حکم مطرح کردیم، اقوال علما رو بیان کردیم، نقد اجمالی اقوال هم داشتیم، ولی یه چیز مانده، اونم مرحله تحقیق. من خیلی دوست دارم در تتمه وقت امروز و انشاءالله فردا دیگه این بحث رو تمام کنیم، که هفته آینده که حداقل 3 روز هم تعطیله به خاطر فاطمیه. حالا فردا عرض میکنم وضعیت تعطیلی رو انشاءالله. بریم سراغ بحث جدید. به نظر شما باید چه کار کرد؟ چی بگیم در مراحل حکم؟ ای کاش همینجا بحث تمام میشد و دوستان یه 23 ساعت 24 ساعتی فکر میکردن، ولی حالا من مقدمات کار رو عرض میکنم، زمینه فکر رو نمیزنم که بتونیم فردا تمام کنیم. ببینید، کسی که میخواد مراتب حکم رو بگه باید حواسش باشه. اولا مراتب حکم رو هم حکم از طرف مولا اگر باشه، یعنی خداوند، هم از طرف نهادهای رسمی دیگه باشه، مثل حکم حاکم، چون اونا به هر حال در محیط شرع دیگه، فقه هم از اونا بحث میکنه، از اونا بحث میکنه، و علم اصول ابزار سامان دادن اون احکام هم هست. حال درسته ما گفتیم کشف شریعت و تحصیل عذر، ولی در هر صورت میاد تو دایره. چنان که اگر مراحل حکمو میگیم، فقط حکم تکلیفی از کار در نیاد، ناظر به حکم وضعی هم باشیم، یه جور بگیم که شامل بشه. این یه نکته. نکته دیگه اینه که ما مراحل حکمو که میگیم، آیا در نظر میگیریم مثلا مناسبت لغت و عرف رو، یا در نظر نمیگیریم، میخوایم کار خودمون رو حل کنیم و کلمه حکم برامون موضوعیت نداره؟ اون چه موضوعیت داره این واقعی که هست. من یه مثال بزنم روشن بشیم. مثلا ارادت المولا من المکلف فعل شیئن، یا کراهته فعل شیئن، یا بگید ارادته ترک فعل. خب این از مراحل حکم هست یا نه؟ ممکنه کسی بگه اینکه اراده مولا لزوم متابعت داره رو سر ما، رو چشم ما، ولی اینو بهش حکم لغتن و عرفن نمیگن. جوابش چی بدیم؟ اگر بحث ما بحث مفهوم شناسانه باشه، یعنی مفهوم شناسی حکم، ممکنه نتونیم جواب بدیم، بگیم حرف درسته. ولی اگر بحث ما هستی شناسانه باشه، یعنی یه واقعیتی که اینجا هست که لزوم متابعت، بگیم اراده لزوم متابعت میاره، پس از مراحل حکمه. طرف میگه اینو لغت نمیدونم، عرف حکم نمیگه، میگه ما کار به اون نداره، ما بحثمون بیان یه واقعی است که اینجا هست. اینا فرق میکنه. یا مثلا وقتی میگیم حکم، مراحل حکم، یعنی اونچه از مولا شروع میشه و از مولا ختم میشه، چیزای قبلی، چیزای بعدی که دیگه از مولا شروع نمیشه بهش نمیگیم حکم، ولو در صحنه حضور داره. یا نه، چیزایی که حضور داره خب مصلحت و مفسده وجود داره، بنابر نظریه تبعیت تنجز وجود داره، یه واقعه، ولی ربطی به مولا نداره. اون آقایی که میگه من در مراحل حکم آنچه از مولا شروع میشود و از مولا و به مولا ختم میشه، میخوام مراحلشو بگم، تا اونی که میگه من با یه واقع مکشوفی مواجهم، میخوام مراحل این واقع مکشوفو بگم. خب اینا فرق میکنه وضعیتشون. قصه چند دقیقه آخر درس امروز ما میدون مثل چی شد؟ مثل سوالی که مجری مثلا تلویزیون مطرح میکنه برای اهل مسابقه و هی راهنمایی میکنه که طرف نزدیک بشه به جواب. ما هم این چند تا نکته رو که براتون گفتیم خواستم شما رو نزدیک کنم به مسیر بحث. ملاحظه خواهید کرد که یه مقدار مسیر ما فرق میکنه. اصلا ممکنه ما اینجا به هیچ نظر خاصی نرسیم، نه اینکه مردد باشیم، یعنی شناورش بکنیم تا فردا انشاءالله که به نظرم بحث با مزه خواهیم داشت و دیگه آخرین مرحله است. تو این مرحله الحمدلله رب العالمین.